اسرائیل و امریکای جنایتکار بخوان اقدامات بزرگتری انجام بدن، اون موقع است که ما فکر میکنم تنگه باب المندب وارد عمل خواهد شد.
با توجه به که کانال سوئز هم در تیرس موشکای ما هست و حالا کانال بوسفور هم، تنگه بوسفور هم همین شرایط رو داره و از طرفی هم خب این کوریدور آیمک هم باز جز به جزش باز در تیرس موشکای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و عملا تنگه هرمز هیچ جوری نمیشه باهاش شوخی کرد.
بله، اون کوریدور که فکر میکنم دیگه اصلا بحثش مطرح نیست و کلن وارد تاریخ شد، یعنی به
بله.
تاریخ
تقریبا بله، با اون اتفاقی که افتاد اون خط لوله فجیره دیگه تقریبا به تاریخ پیوست. این هم هزینه کردن.
بله، خب اینجا واقعا حالا ما که نبخوایم از لحاظ ایدئولوژیک یا شعاری صحبت بکنیم، اما رژیم صهیونیستی مخصوصا بعد از اتفاق 7 اکتبر نشون داد که نه اخلاق میفهمه، نه حقوق بین الملل میفهمه، نه عرضم حضور شما منافع همپیمانان خودش رو متوجه میشه. شما الان بحثی که تو امریکا هست اینه که چرا واقعا امریکا وارد این جنگ شد، چه تهدیدی ایران رو، امریکا رو از طریق ایران مواجه میکرد و ایران چه تهدیدی برای امریکا بود که امریکا وارد این جنگ شد. و خب همه دارن میگن که آقای عذرخواهی میکنم نتانیاهو، چون اصلا لفظ آقا هم برایشون زیاد هست، ترامپ رو فریب داد و وارد این کارزار شد. امروز ما میبینیم که این برخی از پادشاهی های کشورهای پادشاه نشین جنوب خلیج فارس عملا بی‌دفاع شدن، چون در تشخیص دوست و دشمن دچار خطا شده.
بله.
امروز جهانی رو متوجه شدن.
بله، درسته. و جا داره که از دفاع جانانه جناب دکتر متکی هم یه یادی بکنیم که چه قوقایی به پا کردن. واقعا امیدوارم که این مدل اتفاق‌ها با توجه به اینکه دیگه به عنوان یک قدرت نه تنها منطقه، قدرت جهانی ایران سر برآورده، از این اتفاقات رو ما بیشتر و بهتر ببینیم و لذت رو ببریم. متشکرم آقای سالی عزیز.
ممنونم از شما، تشکر میکنم.
سلامت باشید. متشکرم، وقتتون بخیر باشه.
سلامت
باشید. خواهش میکنم. سلامت باشید. خب دوستان خوبم، در مورد وضعیت حقوقی و استراتژیک تنگه هرمز صحبت کردم با جناب آقای صالحی بزرگوار، کارشناس مسائل سیاسی.
اسم وطن اومد به میون بازم عاشقا جمع شماره تلفن 194 امداد گاز. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید.
با ایران سربلند همراه هستید از شبکه رادیویی گفته. دعوت میکنم برای اینکه با بروزترین تحلیل های اتفاقات موجود در ایران و نبرد ایران و امریکا به دفاع جانانه ایران در مقابل جنگ امریکا با خبر باشید. از زبان کارشناسان خوب برنامه تحلیل های جوندار رو بشنوید. همچنان با ایران سربلند همراه بمونید.
البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن، اگر این دفعه جنگی رو بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخواییم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که تمام داشته باشه هم رو خواهد بکنه، عذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بوده باید. مرتب من میگه به این جمهورا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیا، قوی ترین ارتش دنیا، ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بره. به جمهور آمریکا گفته که 47 ساله آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. من نمیگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
رئیس سازمان غذا و دارو گفتند که مسیر هوایی مجدداً فعال شده و محموله داروها در حال ورود هستند. حالا از طرفی هم با وجود محدودیت‌های جدی توی واردات و حمل و نقل، تامین ارز و تعمیرات لازم برای تداوم و پایداری تامین دارو داره اتفاق میفته و علاوه بر اون مشکلی که گفتم این اتفاق داره میفته و داروها دارن تامین میشن. حالا بعضیا تمایل دارن که توی این شرایط به سمت واردات برن، اما تاکید اصلی روی تقویت تولید داروهاست. جناب آقای مشتبه خالد بزرگوار سخنگوی سازمان هلال احمر کشور مهمان ما هستن و میخوایم از ایشون بپرسیم که با توجه به اینکه در خط مقدم دفاع ملی در عرصه سلامت سازمان هلال احمر هست، ببینیم آره این امکاناتی که وجود داره و داروهایی که وجود داره به دستشون رسیده آیا مکفی هست و واردات چجوری داره اتفاق میفته و این کمک‌هایی که داره به کشور عزیزمون ایران میشه. آقای خالدی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهناف بنده من سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون. با عرض کنم که خب همونطور که
شما هم فرمودید بحث دارو یکی از مواردی است که به صورت جدی در جمعیت هلال احمر پیگیری میشه. یکی از فعالیت‌هایی که در جمعیت هلال احمر مردم باش آشنا هستن بحث داروخانه‌های هلال احمر.
بله.
خب ما در جنگ 12 روزه یک اتفاقی که افتاد، بلافاصله ما جلسات درس آموخته های جنگ 12 روزه رو روز 13 دقیقاً شروع کردیم افتا کردن. خب یک سری نقاط قوت داشتیم، من اینها رو فقط مخصوص دارو و داروخانه عرض میکنم. یک سری نقاط قوت داشتیم در خصوص اینکه داروخانه ها و داروهای تخصصی و داروهای خاص رو جمعیت هلال احمر طبیعتاً میداد. نقاط تهدیدمون این بود که اگر احیاناً زیر ساختا به شکلی آسیب ببینیم که نسخ پزشکی رو نتونیم دریافت بکنیم و مردم به زحمت بیفتن. نقطه بعدیش بحث هزینه های دارویی بود که باید توی سیستم به صورت سیستماتیک پرداخت میشد. و نقطه سوم هم بحث دپوی دارو بود. توی این موارد ما سعی کردیم که برنامه ریزی بکنیم، تو بعضیاش هم خیلی موفق بودیم، بعضیاش هم تقریبا فکرها شده و خوشبختانه تا این لحظه نیاز نشد. حالا من خدمت مردم عزیز عرض میکنم تو بحث دریافت نسخ خوشبختانه زیرساختهای لازم در هر چهره یک داروخانه جمعیت هلال احمر برقرار شد و تو جنگ تحمیلی سوم تمام مردم تونستن در طول زمان جنگ داروهاشون رو از طریق نسخهایی که پزشکان محترم تجویز کردن دریافت بکنن. نکته دومش بحث دپوی دارویی بود. ما خب یک لیست داروهای پردرخواست رو تهیه کرده بودیم، بلافاصله اینها رو از همون ایام جنگ 12 روز بعدش شروع کردیم به افتتاح این جمع‌آوری این داروها و دپو کردن این داروها و این ذخیره سازی رو. باز من توصیه‌ام به همه عزیزانی که حالا تو بحث دارو دارن کار میکنن، دپو رو در چند نقطه قرار بدن به جهت اینکه از لحاظ فضافند غیر عامل مشکلی هم برای بحث داروها ایجاد نشه. و نکته آخرش هم جایگزینی داروخانه‌ها در صورت اصابت یا تحت تاثیر قرار گرفتن که در یک مکان جدیدی ما بتونیم داروخانه های هلال احمر رو اندازی بکنیم. دو مورد قبل خوب انجام شد، مورد سوم فکرش شد ولی خوشبختانه نیاز نشد برای استفاده. ولی کمک های دارویی به چه شکل بود؟ یکی از مواردی که من عرض کنم و سعی میکنم، خیلی از داروهایی که خب در جمعیت هلال احمر تا الان اینطوری بوده، هر کشوری که دچار سانحه میشد یا حادثه میشد طبیعتاً اقلام امدادی توسط جمعیت هلال احمر ارسال میشد و از اون طرف هم الان که ما درگیر جنگ هستیم خیلی از کشورها وظیفه خودشون میدونن که این کمک رو به کشور ایران داشته باشن. و همینجا به مردم عزیز عرض بکنم ما هیچ درخواست کمکی از هیچ کشوری تا این لحظه نکردیم، به جهت اینکه زیرساختهای خود جمعیت هلال احمر کفایت موضوعی داشت.
بله.
ولی اگر کسی خواست کمک بکنه طبیعتاً ما کمک‌های این عزیزان رو قبول کردیم. در زمینه دارو هم همینطور، داروهایی که عموماً ارسال میشه داروهایی است که در زمان بحران نیاز هست، نه داروهای بحرانی. اینا فرق میکنه با هم. داروهای تک تخصصی و داروهای خاص خب طبیعتاً تو لیست داروهای ارسالی توسط کشورها به کشورهای همجوار وجود نداره، مگر اینکه لیست دارویی ارسال بشه و اون کشورها موظف بشن برای تهیه‌اش. باید عرض کنم ولی همه داروهایی که به هر شکلی توسط سری به صرف و کشورهای دوست و همسایه برای ما ارسال شد، ما اینها رو اونهایی رو که در جمعیت هلال احمر قابلیت استفاده داشت بلافاصله در داروخانه ها توزیع کردیم در کمتر از 24 ساعت و داروهایی رو که احساس کردیم که بر سایر داروخانه های کشور قابلیت مصرف داره در اختیار سازمان محترم غذا و دارو قرار دادیم و این هماهنگی بین ما و سازمان غذا و دارو برقرار هست.
بله.
و طبیعتاً اگر نیازی از طرف سازمان غذا و دارو برای تهیهش از سایر کشورها به ما اعلام بشه، از طریق معاونت بین‌الملل جمعیت هلال احمر در کمترین زمان انشاءالله تهیه خواهد شد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
خیلی عملی. پس ما از نظر لوجستیک دارویی مشکلی نداریم؟
خوشبختانه تا این لحظه نبوده. ما هر شب بررسی داروخانه ها و نسخی که مردم مراجعه میکردن رو بررسی میکردیم. تقریبا در یک داروخانه ما روزانه بین 2500 تا 3000 نسخه ورود پیدا میکرد که تقریبا میتونم بگم همشون رو ما اجابت کردیم و بدون هیچ مشکلی مردم تونستن داروهاشون رو دریافت بکنن. و الان هم که جنگ آتش بس هست، ما جلسات درس آموختمون شروع شده و بحث دپوی دارویی تمتن تغییراتی درش ایجاد شده که اونها رو سعی می‌کنیم بلافاصله انجام بدیم و هماهنگی که با شرکت‌های پخش دارویی داره صورت می‌گیره، مخصوصا در خصوص قیمت‌هاش، در خصوص تعداد، توزیع، بیمه‌ها، اینها رو داریم انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم خدمت خوبی رو انشالله در داروخانه‌های هلال احمر هم برای مردم عزیز داشته باشیم
انشالله. حالا ما که الان در دوران جنگ هستیم و خب در دوران بعد از جنگ، چه الان چه در دوران بعد از جنگ، این رو هم دارم خود از زبان شما بشنوم که توی ماه‌های آینده چه برنامه‌هایی توی دستور کار هست برای نهادهای مسئول، چه بالادست چه پایین دست سازمان هلال احمر برای پایداری و تأمین دارو.
بله، باید عرض بکنم که خب ما یک سازمانی رو داریم به نام سازمان تدارکات پزشکی و معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر. این دو گروه بله. موظف شدن که هفته یک جلسه برای این مسئله اختصاص بدن به جهت ارزیابی وضعیت دارو درمان در هفته گذشتش و اقداماتی که باید انجام بشه تو جهت رفع. ما یکی از دستورات آقای دکتر کودیوان به ما این بود که در زمان بحران هر مشکلی که تونستید در اون لحظه حل بکنید حل بکنید، الزاما نذارید برای مثلا زمان پسا جنگ یا موارد این چنینی. این هم تو دستور کار هست. یعنی ما یه کار خیلی خوبی رو که شروع کرده بودیم و اون تو بحث این بود که کسانی که بیماری‌های خاص دارن نسخهشون رو بارگذاری بکنن و ما دارو رو بتونیم در منزل بیمار تحویلشون بدیم. این کار خیلی خوبی بود. این چند تا پروسه داشت. یه دونش این بود که خب دارو نسخه باید اول بارگذاری میشد در سازمان غذا و دارو، بعد از اون ارجاع میشد به جمعیت هلال احمر. جمعیت هلال احمر یه تماسی با بیمار میگرفتن مبنی بر این که شرایط نگهداری دارو و شرایط تامین دارو چجوری هست و کی به دستشون میرسه. در صورت تایید دارو به اولین یا نزدیکترین داروخانه به محل زندگی فرد خاص ارسال میشد و از اونجا همکارای داوطلب ما این دارو رو به دست افراد میرسوندن. ما خیلی خوشحال بودیم که این کار داره انجام میشه، اما نکته‌ای که وجود داره امکان این در جمعیت هلال احمر داره که برای سایر داروهای خاص و ویژه هم این کار بتونیم انجام بشه. مثلا بیماری‌های خاص مثل MS یا بیماری‌های سبولروژی دیگه هم ما بتونیم این کار رو بکنیم که خب این چند تا بحث داره دیگه. یه دونه هماهنگی‌ای که باید با سازمان غذا و دارو انجام بشه که خب حالا داریم تلاش میکنیم تو این زمینه. یک سری از خود زیرساخت‌های خود جمعیت هلال احمر هست که تقریبا میتونم بگم در این قسمتش ما 70% رو انجام دادیم. فقط باید منتظر دوستان در غذا و دارو باشیم که هماهنگی و همکاری لازم رو بکنن، انشاءالله بتونیم این خدمت رو به مردم عزیز بدیم که حداقل افرادی که به هر دلیلی بیماری خاص دارن یا سختشون هست، اولا پیدا کردن دارو، رسوندن خودشون به داروخانه ها و طبیعتاً این مسیرهایی که باید رفت آمد بکنن و اینها یک مقداری نگران کننده هست. امیدواریم که بتونیم حداقل این قسمت رو رفع بکنیم.
بسیار حوال شما از صحبت‌های جناب دکتر کولیوان گفتید که توی آینه تجلیل از کادر امداد سلامت بیمارستان خاتم الانبیا بود فکر می‌کنم، درسته؟
بله دقیقاً
هست. از اون نقل قول
ما یکی از مواردی که خب این خودش هم نقض حقوق بشر دوستانه است، بله. مردم عزیز اطلاع نداشته باشن، در یک محیط کمتر از یک کیلومتر شما بیمارستان خاتم رو دارید، بیمارستان ولیعصر رو دارید، مرکز جامع توانبخشی هلال احمر رو دارید، بیمارستان سوان سوختگی توحید رو دارید، معذرت میخوام سوان سوختگی شهید مطهری رو دارید، مرکز بهزیستی رو دارید، شیخارگاه آمنه رو دارید. دقیقاً تو همینجا 36 بار مورد حمله قرار گرفتید.
بله بله، واقعا الان نمیدونه چی بگه غیر از اینکه خدا لعنتشون کنه.
فقط
سلامت باشید. حالا یه نکته وجود داره توی صحبت‌های جناب آقای دکتر کولیوند و دلم می‌خواد که این رو هم یه تاییدی هم از زبان شما بشنویم. ایشون فرموده بودن که برای روسای پیروزی بعد از جنگ و بازمانده ها هم برنامه‌های در دستور کار داره و توی این ایام هم فعالیت همه داروخانه‌های هلال احمر رو 24 ساعته کنه و با هیچ کمبود دارویی مواجه نبودیم. از طرفی هم گفتن که میخوام اینجا رو در مورد صحبت بکنیم، گفتن که ما از هیچ کشوری درخواست کمک نداشتیم و با این حال خب توی عراق و توی کشورهای دیگه مثل کشمیر برای جمعیت هلال احمر خب طلاهاشون رو آوردن و اموالش آوردن برای اینکه به قول معروف به جمعیت هلال احمر اهدا بشه و توی این جهاد مخصوصا شریک باشن. از اینا برام بفرمایید.
بله، من عرض بکنم که من اول عرایزم عرض کردم ما در جمعیت هلال احمر با توجه به توانمندی و زیرساختهایی که ایجاد کردیم تا این لحظه و با این شرایط نیازی به کمک کشورهای دیگه نداشتیم نه درخواست کردیم.
بله.
اما عرض کردم با توجه به تلاش هایی که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 5 جمعیت هلال احمر برتر در جهان در هر حادثه‌ای که برای کشورهای همجوار یا دوست همسایه و هر جای جهان اتفاق میفته بلافاصله هم اعلام آمادگی کردیم، هم اون زیرساخت‌هایی که امکان انتقالش بود براشون ارسال کردیم. مثلا ما در کشور ترکیه در زمین لرزه‌ای که اتفاق افتاد جز اولین تیم‌هایی بودیم که به صحنه حادثه رسیدیم و هم بیمارستان صحرایی هم تیم‌های امدادی رو برپا کردیم و با توجه به آموزش‌های یکسانی که بچه‌های هلال احمر به صورت داوطلبانه دیدن تونستیم جز تیم برتر امدادرسانی در زمین لرزه ترکیه شناخته بشیم و توسط دوستان تقدیر بشن.
بله.
اما نکته ای که هستش این یه بحثی در کنار این وجود داره و اون تلاشی که کشورهای دیگه میکنن در جهت اینکه در کنار مردم ایران باشن. خب حالا بحث دارویی یه شکل هست، بحث تجهیزات یه شکل هست، بحث اینکه خیلی‌ها تلاش میکردن که حالا مثلا حتی حلقه ازدواجشون یا طلایی که همراه داشتن رو به جمعیت هلال احمر ایران تقدیم کنن و این بیشتر از این جهت بود که دوست داشتن که در این کار خیر شریک باشن.
درسته.
اگر نه هیچ وقت الزامی برای دریافتش و نیازی حداقل تو این قسمت وجود نداشته.
بله.
ولی خب با توجه به اینکه این کار یک کار دلی هست و مردم دارن انجام بدن، جمعیت هلال احمر هم پذیراست و امیدواریم که حداقل در این قسمت که ما ما بین کمک رسانها و دریافت کنندگان کمک هستیم بتونیم حداقل این حلقه رو خوب نقشش رو بازی بکنیم و هر چه سریعتر بتونیم این کار رو انجام بدیم. و در مورد داروها میدونم که زیر 24 ساعت ما اینها رو توزیع کردیم.
بله.
و به دست مردم رسوندیم.
بسیار عالی. بحث دارو شد، جا داره که یه تقدیر و تشکر و یک یادی از بزرگان شرکت توفیق دارو هم بکنیم. حالا یه نکته من فقط عرض بکنم که توفیق دارو یک دارویی رو پیکربندی کرد و فرموله کرد و قرار بود که البته بخشیش رو ساخت و قرار بود که بیشتر در موردش تحقیقات بشه و بسازه که فقط یک رقیب داشت و اون هم رژیم صهیونیستی بود. یعنی دارو رو داشت میساخت که در جهان دومین کشور بودیم که داشتیم اون رو میساختیم و خب رژیم صهیونیستی سعی کرد که تنها رقیبش در جهان رو از رده خارج بکنه، حذفش بکنه که موفق نشد و ما شاهدیم بودیم که چند وقت پیش بزرگان توفیق دارو گفتن که ما یک داروی دیگه رو داریم به بازار عرضه میکنیم. به هر حال جناب خالدی خیلی متشکرم ازتون. عزیزم
شاورم مراقب خودتون باشید.
من دست شما و همه همکارانتون رو واقعا به صمیمیت میفشارم. امیدوارم که خدا به شما قوت مضاعف بده در کنار بزرگان سپاه، بزرگان ارتش، بزرگان بسیج و همه ملت شریف ایران که هر شب در صحنه هستند و البته دوستان عزیز شما در رسانه ملی. امیدوارم که خداوند سلامت به شما بده و طاقت روز افزون.
ممنون شما هستم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. خب صحبت کردم با جناب آقای خالدی بزرگوار، مشتبه خالدی عزیز، سخنگوی سازمان هلال احمر در مورد داروخانه های هلال احمر و تأمین دارو در این داروخانه که گفتن که مشکل نیست و داروخانه هم به 24 ساعته شدن و تمهیدات لازم هم اندیشیده شده.
سال و عید نوروز برای ما ایرانی ها همیشه با نامگذاری همراه بوده.
نام های مختلفی که بنابر اولویت های همان سال برای مردم و مسئولین توسط رهبر انقلاب مشخص می شود.
حالا امسال و بعد از شهادت امام خامنه ای رحمت الله علیه،
آقا سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری سال را بر عهده داشتند.
موضوعی که به حق اولویت همه ما از مردم تا مسئولین باید باشد.
اقتصاد مقاومتی
در سایه وحدت ملی
و امنیت ملی،
نامی که از همین روزهای ابتدای سال
باید به فکر عمل به آن باشیم.
شانزده و سی دقیقه است و با هم قدم